انجره یه رو بخند به هاتم، دیوونه یه اسم آشناتم. ای جان ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفس های خسته من، چشمای در خون نشسته من. ای جان من که مسته یه جرعه ناز نگاتم، پنجره یه رو بخند به هاتم، دیوونه یه اسم آشناتم. ای جان
این صدایی که میشنوید صدای ورزش است.
موج نشاط و تندرستی.
موج نشاط و تندرستی. رادیو ورزش، پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
من دکتر حمید مساعدیان، کارشناس پزشکی ورزشی هستم و مسئول کمیته جستجو نجات فدراسیون کوهنورد. خب همونطور که در جریان اخبار روز هستید، بحث فاصله گذاری یکی از مهمترین راهکارهایی هستش که میتونه از ابتلای به این بیماری جلوگیری بکنه. این ویروس متاسفانه یکی از شرایطی که داره میزان آلایندگی و آلودگی که ایجاد میکنه بسیار نسبت به ویروس‌های دیگه آنفلانزایی که قبلا مثل سارس، مثل ابولا، پرندگان یا موارد مشابهی که در سالهای گذشته اتفاق افتاده بود، میزان آلایندگیش بسیار بیشتر هستش. با توجه به مرگومیر بالایی که ایجاد کرده و همگیری که ایجاد کرده، مطمئناً بهترین راهکار بحث فاصله گذاری مناسب هست تا ما بتونیم از ابتلاء سایر دوستانمون، دوستان میتونن خانواده ما باشن، میتونن همشهریان ما باشن، میتونن همکاران ما باشن، میتونن هم خانواده ما باشن، حتما ما باید با فاصله گذاری مناسب از شیوع بیشتر این بیماری جلوگیری بکنیم. خب این فاصله گذاری در شرایط خاصی داره. به طور مثال بر اساس اون چیزی که سازمان بهداشت جهانی ارائه کرده، WHO بیان می‌داره که میزان فاصله مناسب بین دو نفر حداقل 1.5 تا 2 متر باید باشه. ولی خب ما در بعضی موارد می‌بینیم که و هنگام فعالیت های ورزشی لازم هست این موارد رو یه مدت پیش تجدید نظر کنه. به طور مثال وقتی که فردی که داره میدوه و با سرعت تقریبا 5 تا 6 کیلومتر در ساعت داره میدوه، این فاصله 1.5 تا 2 متر کفایت نمی کنه، چون میدونی که با یک سرفه کردن، با یک دراپلت هایی که از مجاری تنفسی به اصطلاح از مجاری تنفسی خارج میشه، میتونه نفر پشت سری رو هم که در حال دویدن هستش میتونه آلوده بکنه. به خاطر همین در مواردی که فرد سرعت داره، این سرعت میتونه سرعت راه رفتن باشه، سرعت دویدن باشه، حتی دوچرخه سواری باشه، باید میزان این فاصله افزایش پیدا بکنه. بر اساس تحقیقاتی که انجام شده در افرادی که به دوچرخه سواری میپردازن، خب دوچرخه سواری همونطور که میدونید معمولا در گردباری که پشت هم دیگه هستش بیشتر عبور میکنه، خب خود این میتونه میزان آلایندگی رو باید افزایش بده و میزان سرایت رو میتونه بیشتر بکنه. در نتیجه در فعالیت ورزشی مثل دوچرخه سواری حداقل میزان اون فاصله گذاری مناسب باید 10 متر باشه.
در جمع جوانان، در جمع آقایان، در جمع بانوان، در جمع ورزشکاران، در جمع قهرمانان، در جمع پیشکسوتان، تنها یک صداست که شنیده می شود. رادیو ورزش، پر مخاطب ترین رادیوی تخصصی ایران. موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
من هادی سایی هستم، عضو اسبق تیم ملی تکواندو جمهوری اسلامی ایران. خدمت عرض میکنم که خب این شرایطی که الان هست شرایط نرمالی نیست و این اتفاق تو تمام دنیا خیلی شرایط رو سخت کرده. من فکر میکنم که یکی از الزامات هستش این فاصله اجتماعی که الان دنیا داره رعایت میکنه، ما باید رعایت بکنیم به چند دلیل. یکی این که خب این که سلامتی خودمون رو حفظ بکنیم و در مقابل سلامتی اطرافیانمون هم اگر خودمون رو مسئول بدونیم حتما این موارد پزشکی و فاصله های اجتماعی رو بیشتر رعایت میکنیم، به دلیل اینکه فقط این اتفاق اگر خدای نکرده برای ما بیفته سلامتی اطرافیانمون هم میتونه به خطر بندازه و این جزء مسئولیت های اجتماعی ما هستش. اینکه حالا یه نفری بی تفاوت باشه بگه خب حالا اگه گرفتم خودم هستم، نه این نیستش و من از همه مردم عزیزم خواهش میکنم که اینو به عنوان یک مسئولیت اجتماعی قلمداد کنن و سلامتی خودشون رو حفظ بکنن، چون همونطور که سلامتی خودشون رو حفظ میکنن این باعث میشه سلامتی اطرافیان هم حفظ بشه. انشالله با این تمدیدات بتونیم بر کرونا غلبه بکنیم و سعی کنیم که انشالله هرچی زودتر به کمک بکنیم که به زندگی عادی برگردیم و انشالله این موضوع رو زودی پایان پیدا بکنه که ما بتونیم زندگی عادیمون رو ادامه بدیم. انشالله
ردیف 92 مگاهرتز آگاهی و دانایی،
برنامه تلاش داره از دیدگاه فیزیولوژی اصول علمی و حاکم
تحرک و نشاط،
اینو فصل وقتی از دست نمیدیم روی زمین مینشینیم دستمون رو به حالت
تفریح و سرگرمی.
من بزرگتر چند
بیگم آقای سلام، یه علیک
سلامتی و تندرستی.
یه بحثی هست به اسم گرسنگی سلولی، وقتی هست که
اخبار و رویدادهای ورزشی
در پایان این رقابت ها تیم ایران با کسب 3 مدال طلا و 2 نقره
موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز همراه با صدای تندرستی، نشاط و دانایی، رادیو ورزش.
گزارش ورزشی. پخش مستقیم مسابقات فوتبال باشگاه‌های اسپانیا لالیگا. هفته 12 کادیز بارسلونا. به نام خدا، به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز سلام، شبتون به خیر و خوشی باشه. انشاءالله خوش آمدید به ویژه برنامه گزارش ورزشی. از این لحظه در خدمت شما سروران عزیز و ارجمند، شما هموطنان گرامی هستیم با برنامه گزارش ورزشی که خدمتون عرض شد این برنامه اختصاص داره به پخش مستقیم یکی از رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های اسپانیا، لالیگا. هفته 12 هستش و جهت اطلاع شما بزرگواران باید عرض بکنم که در این هفته، یعنی هفته 12، یه تعداد مسابقه برگزار شده و باید به اطلاعتون برسونم که در ادامه ما در خدمت شما هستیم. ضمن این که این مسابقه رو براتون گزارش میکنیم، از نتایج مسابقاتی که برگزار شده شما رو مطلع خواهیم کرد. بعد این نکته رو اضافه بکنم که ادامه مسابقات هفته 12 موکول میشه به فردا، یک شنبه 16 آذر. اما نکته ای که اینجا حائز اهمیت هست و من به اطلاع شما سروران عزیز و ارجمند میرسونم اینه که الان وضعیت دو تیمی که خدمتون معرفی کردم، کادیز و بارسلونا، بگونه ایست که بارسلونا البته دوتا بازی کمتر انجام داده، الان در مکان هفتم جدول قرار گرفته، یعنی 9 مسابقه انجام داده، 14 امتیاز. بارسلونا شروع خوبی داشت ولی در ادامه متوقف شد دیگه، شاگردان آقای کومان نتونستن اون چیزی که به هر حال انتظار میرفت از این تیم و در واقع خواسته و انتظار هواداران این تیم رو برآورده بکنه. بارسلونا الان در همونطور که خدمتون عرض کردم در مکان هفتم جدول قرار گرفته. من حالا در مورد تیم تازه وارد کادیز، از شهر کادیز اسپانیا عرض میکنم که اولین حضورش هستش در لالیگا و بازیکنهای اونچنان شاخصی هم نداره، اما در حال حاضر یه پله بالاتر از تیم بارسلونا در مکان ششم جدول قرار گرفته و خدمت رو از که از 11 بازی که انجام داده 4 برد 3 مساوی 4 باخت، 9 گل زده، 12 خورده، منفی 3 تفاضلشه و 16 امتیاز، یه امتیاز بیشتر از بارسلونا، در واقع 15 امتیاز ببخشید، خدمت رو هست که 9 گل زده، 12 گل خورده، منفی 3 و 15 هم امتیازشه. بارسلونا 14 امتیاز داره، اما بارسلونا از 9 بازی که انجام داده 4 برد محصل کارش بوده، 2 باخت و 3 مساوی و یکی از بهترین خط حمله ها رو داره، 19، چون خط حمله آتشین فعلا اتلتیکو مادرید هست که به همراه رئال سوسیداد 22 و اتلتیکو مادرید 21 گل زدن. در گل‌های خورده هم فعلا تیم اتلتیکو مادرید که این تیم رو میشناسید، یه تیم سخت و چغر و دفاعی هستش عمدتاً و 2 گل بیشتر نخورده، 21 گل زده، تفاضل گلش 19 هستش. رئال سوسیداد هم خدمتتون عرض بکنم که 22 گل زده، 5 گل خورده، تفاضل گلش 17 هستش و پایینای جدول که دیگه هیچی وضعیت معلوم هستش، خدمتون حالا توضیح خواهم داد که در پایین جدول تیم ها وضعیتشون چگونه است. این از بالای جدول. تیم رئال هم در مکان سوم جدول البته قرار گرفته، 11 بازی که انجام داده محصل کارش 20 امتیاز هستش. اما بازی هایی که خدمتون عرض بکنم در فوتبال باشگاهی اسپانیا هفته 12 برگزار شد، من نتایجی به دست اومده را خدمت رو عرض میکنم. روز جمعه یه بازی برگزار شد، بیلباو اتلتیک بیلباو با سلتاویگو دیدار کردن که 2-0 سلتاویگو بیلباو رو، اتلتیک بیلباو رو شکست داد. امروز شنبه 15 آذر ماه لوانته 3-0 خطافه رو مغلوب کرد، سویا 1-0 مغلوب رئال مادرید شد، اتلتیکو مادرید هم 2-0 وایدولید رو شکست داده و آخرین بازی روز دوم از هفته 12 بین کادیز و بارسلونا هستش. به محض اینکه مسابقه شروع شه گزارشمون رو تحت حضورتون خواهیم کرد، با ما همراه باشید که افتخار میکنیم به شما که شنونده ما هستید. شبتون بخیر سروران عزیز، شنوندگان گرامی از پخش شبکه رادیویی ورزش با برنامه گزارش ورزشی که اختصاص به پخش مستقیم گزارش دیدار تیم‌های کادیز و بارسلونا داره از هفته 12 رقابت‌های فوتبال باشگاه اسپانیا لالیگا در خدمتتون هستیم. ساعت 23:30 مسابقه شروع میشه که گزارشون رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. با ما همراه باشید تا با یکی از کارشناسان این رشته ورزشی ارتباط برقرار کنیم. میریم به سراغ یکی از بازیکنان گذشته، نه چندان دور البته، در تیم استقلال، آقای محمدرضا مهرانپور عزیز که علاقمندان به فوتبال و به ویژه هواداران باشگاه استقلال با ایشون آشنایی دارن. دقایق در خدمتشون هستیم تا قبل از بازی دیدار تیم‌های کادیز و بارسلونا ارزیابی و تحلیل ایشون از این بازی بشنویم. جناب آقای مهرانپور عزیز سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید به برنامه گزارش ورزشی.
سلام جناب بنده، شب شما بخیر، شب شنوندگان عزیزتونم بخیر، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم جناب مهرانپور، خوشحالم که صداتون رو میشنوم. خب به هر حال فوتبال فراز نشیب زیاد داره، همیشه هم نمیشه یه تیم قهرمان باشه. البته توی بعضی از لیگا به طور مثال عرض میکنم، مثلا ما سری آ ایتالیا میبینیم که یوونتوس چندین فصل متوالی عنوان قهرمانی رو از آن خودش میکنه. در همین لالیگا عمدتاً یا بارسلونا یا رئال مادرید تیم‌هایی هستن که به هر حال بیشترین افتخارات رو در لالیگا به دست آوردن، ولی بعضی مواقع هم نوساناتی در این تیم‌ها به وجود میاد که الان یکی از همین تیم‌ها تیم بارسلونا هست. میخوام ببینم وضعیت رو چگونه ارزیابی می‌کنی با توجه به اینکه امشب در مقابل تیمی میخواد قرار بگیره که اولین حضورش در لالیگا از تیم کادیز. بفرمایید.
بله، خب همیشه که شما اشاره کردین، همیشه تیم‌های بزرگ توی کشورها همیشه بالای جدول هستن. البته باید من در نظر بگیریم جناب بنده که سال گذشته، آخر فصل گذشته و امسال فوتبال دنیا کاملا متفاوت بوده و تحت شعای این بیماری کرونا بوده و یکی از دلایل عمده شاید افت تیم‌های بزرگ همین نزدیکی مسابقات و فشار زیاد مسابقاتی که به بازیکن‌ها میاد و این باعث میشه که تیم‌های مقدار تحت فشار باشن. ما می‌بینیم تیم‌هایی که تو جام باشگاه اروپا شرکت میکنن همشون توی کشورهای خودشون نتایج خیلی دلچسبی رو نمیگیرن. من فکر میکنم که یکی از دلایل عمدهش اینه که فشار زیادی روی بازیکن‌ها هست، بعد مسافتی که طی میشه و فشردگی بازی‌ها این باعث شده که بازیکن‌ها تحت فشار باشن و اون کارهای لازم رو نتونن توی زمین پیاده کنن و بارسلونا هم از این قاعده مستثنا نیست، ولی خب یه مقدار آقای کومان شانس آورده من فکر میکنم، به خاطر اینکه بازیکنه جوان خیلی خوبی داره و نیمکت بسیار قوی داره و در طول مسابقات خیلی راحت میتونه به تیمش کمک بکنه، در حالی که میبینیم مثلا همسایهش و یا رقیبش رئال مادرید توی جام باشگاه اروپا چقدر اذیت میشه و تو دو بازی 5 گل میخوره. من فکر کنم دلیلش اینه که نیمکت قوی نداره، در حالی که بارسلون به خاطر این جوانایی که داره خیلی دستش باز آقای کومان برای تعویضا، برای جابجایی‌ها، برای سیستم چرخشی استفاده کردن از بازیکنان، همه رو باعث من فکر میکنم باعث میشه که بارسلون در آینده نزدیک در 2 هفته آینده بتونه خودش رو به سطح جدول نزدیک کنه. البته ما نباید فراموش بکنیم که بارسلون 9 بازی کرده، یعنی از
بله دو بازی کمتر داره.
البته اینم باید در نظر بگیریم که جدول هنوز واقعی نیست و خیلی از تیم‌ها بازیاشون برابر نیست تا ما بتونیم جدول واقعی رو ببینیم. من داشتم الان جدول رو نگاه می‌کردم، اگه بارسلون دو تا بازیشو ببره میشه تا حتی سوم جدول هم خودشو بکشه بالای جزء بالانشینا باشه.
بله.
و انقدرم شرایطش بد نیست، ولی خب انتظارات زیاده، همیشه از هلندیا یه انتظارات خاصی بوده، شاید آقای کومان هنوز نتونسته خواستای خودشو پیاده کنه و این باعث شده که تا اینجای مسابقات تیم بارسلون نتونه نتیجه خیلی خوبی رو کسب کنه. برای بارسلون لشن این که از 9 بازی 4 برد داشته باشه، 3 تا باخت و 2 مساوی. انتظارا خیلی بیشتر از این تیمه. و یا گل خوردهش نسبت به سال گذشته تو همین زمان 4 گل بیشتره. یعنی سال گذشته تو هفته 9 این تیم 5 گل خورده بود، در حالی که الان 9 گل خورده داره و گل خوردهش نسبت به سال گذشته زیاده. ولی در مجموع من فکر می‌کنم که تیم بارسلون بتونه نتیجه خوبی رو کسب کنه. البته امروز هم با همسایه‌اش کادیز بازی داره. خب کادیز می‌دونیم که تیم ششم جدوله و بارسلون تیم هفتم جدوله، ولی خب من فکر می‌کنم که بارسلون بتونه این بازی رو ببره و یه سر و سامونی به خودش و به تیمش توی جدول بده. باز اگه سوالی هست من در خدمتتون هستم.
بله، عرض کنم که توی این فصل، یعنی در چند فصل متوالی، تغییراتی در کادر رهبری تیم بارسلونا بود تا به اینجا رسید که از یک سرمربی هلندی آقای کومان استفاده کردن و اون به این گونه در واقع به نظر میاد که این مربی در واقع شایستگی های لازم برای هدایت تیم مثل بارسلونا رو نداره. یعنی اون چیزی که هواداران و طرفداران این تیم انتظار دارن از بارسلونا، خودتونم یه اشاره خوبی داشتید که بارسلونا بیاد 3 تا باخت بده توی مثلا 9 تا مسابقه و برای تیمی مثل بارسلونا چندان برای از نظر شخصیتی خوب نیست. میخوام ببینم نظرتون کلا در مورد سرمربی این تیم چیست.
خواهش میکنم. چرا اربنده شما خودتون از پیش سفر هستین، تجربه خیلی زیادی توی ورزش و علاوه خصوص فوتبال دارید. این تعریف نیست، واقعیته. خیلی دلایل وجود داره تا این تیم بتونه نتیجه بگیره. ما باید در نظر بگیریم که آقای کومان چه زمانی به تیم بارسلون اضافه شده. تو اوج کرونا، تو اوج مشکلات باشگاه، در کناری مدیر عامل و از همه مهمتر درگیری لیونل مسی با باشگاه، چون که همیشه با هم تعامل داشتن و اسطوره باشگاهشون بوده بارسلون، عذر میخوام مسی برای بارسلون، در حالی که کومان روزی اومده که بارسلون گفته که آقا ما مسی رو نمیخوایم. درسته؟
بله بله.
همه اینا دست به دست هم میده که تفکرات مربی رو به هم بریزه و تمام تمرکزش بمونه بیرون زمین دنبال، ببخشید به قول ما ایرانی‌ها، راستوریز کردن مشکلات بازیکن‌ها.
بله.
یه تیم شسته رفته رو تحلیل نگرفته. از اون ور می‌بینیم که بازیکن‌های زیادی از این تیم رفتن و به جاش بازیکن‌های بسیار خوب و جوونی به این تیم اضافه شدن از آکادمی خود بارسلون، مثل آنسو فاتی، پدری یا پیچی اسمش خود سخت تلفظش، یا
بله.
ترینکاو. اینا بازیکنای خیلی خوبی هستن که تو آینده میتونن به بارسلون کمک کنن. شاید تو این مقطع الان نتونن به کومان کمک کنن، ولی در آینده مطمئنن به باشگاه میتونن کمک کنن. و من فکر میکنم که یه مقدار مردم در طرفدارای بارسلون صبوری داشته باشن، آقای کومان هم جا میفته و آروم آروم داره نشون میده که جام باشگاه اروپا که نتیجه خوبی گرفته، توی باشگاه‌های اسپانیا هم فکر می‌کنم که تا چرفته آینده بتونه نتایج دلخواهی که می‌خوان به دست بیاره. طبیعی ورود هر مربی یه مقدار نوسانات داره. بعضی از مربی‌ها بلافاصله بعد از اینکه ورود می‌کنن توی تیم می‌تونن تیمو متحول کنن. بعضی از مربی‌ها هستن که زمان می‌خوان. من فکر می‌کنم که آقای کومان جز اون دسته از مربی باشه که یه مقدار زمان می‌خواد تا بتونه تفکراتش رو به تیم القا کنه و یه مقدار بتونه به تیم آرامش بده، چون خودتون می‌دونید که چقدر لیونل مسی که اون باشگاه تأثیر گذاره و هر موقع که لیونل مسی نبوده ما بارسلونا یه تیم کاملا معمولی اروپایی دیدیم و هر موقع مسی بوده این تیم متعادل شده و خیلی عالی تونسته بازی کنه. من فکر میکنم که آرامش مسی میتونه آرامش رو به تیم بارسلون برگردونه و نتیجه که مردم اسپانیا و طرفدارای بارسلونا روش انتظار دارن رو به این تیم برگردونه. باز اگه سوالی هست در خدمتتون هستم.
بله، حالا شما در مورد بازیکن‌های جوان اشاراتی داشتید که خب به هر تیمی باید تحولاتی درش ایجاد بشه. همیشه نمیشه در واقع یک تیم روی چند تا مهره شاخص زوم بکنه. خب مهره هم به هر حال پا به سن میذارن، مثل همین مسی عرض میکنم که حالا دیگه رفته رفته به هر حال داره سنش بالا میره و باید با این وضعیتی هم که الان صحبتایی هم که از رفتنش. یکی در مورد نبود مسی در بارسلونا چه دیدگاهی داری؟ یا مثلا نیماری که خب دو سه فصل پیش این تیم رو ترک کردش، یا لوئیس سوارزی که باز هم از این تیم رفت، نظرتون چیه بدون حضور این بازیکن‌ها و به ویژه در مورد مسی؟ می‌خواستم نظرتون رو بیان بفرمایید.
بله، ما می‌دونیم که ستاره‌ها همیشه تأثیرگذارن.
بله بله.
توی نتایج بازی‌ها و باعث جذب بیننده بیشتری میشن تو هر تیمی که هستن. شما میبینید که رونالدو از رئال مادرید میره به یوونتوس و چقدر طرفدارای یوونتوس زیاد میشن و طرفدارای رونالدو جذب باشگاه یوونتوس میشن. این نشون میده که ستاره ها طرفدار دارن و من فکر میکنم که لیونل مسی فوق ستاره است و نمیشه قیاسش کرد با لوئیس سوارز و یا نیمار.
بله.
اونا بازیکنای بزرگی هستن، ستاره هستن، اما لیونل مسی واقعا تاثیرگذاره و همین صحبت رفتنش خیلی تاثیر گذاشته توی باشگاه و توی حتی نوع بازی بارسلون. کاملا درست میفرمایید شما، بازیکن عرف فوتبال، عرف زندگی همینه که سن که میره بالا باید اتوماتیک بارس موسنترا برن کنار، فضا رو بذارن برای جوانترا. کما اینکه لیونل مسی هم روزی که اومد خیلی جوان بود و اومد جای بزرگترا رو گرفت، این طبیعیه. ولی خب یه مقدار برای مسی یه مقدار فرق میکنه چون که فوق ستاره است و انتظارات ازش خیلی زیاده. این باعث شده که یه مقدار تحت فشار باشه و اون کارایی لازم رو چند بازی گذشته ما ندیدیم. کما اینکه تو خیلی از دنیای مجازی ما دیدیم که مینوشتن که آقا چه عجب، بالاخره لیونل مسی به جز نقطه پنالتی در حین بازی تونست گل بزنه. یعنی اینکه چقدر این بازیکن تحت فشاره و عرض کردم هر چقدر این بازیکن آرامش داشته باشه اونقدر بارسلون میتونه راحت‌تر فوتبال بازی کنه و نتیجه بگیره. باز اگه سوالی هست من در خدمتم.
خیلی متشکرم، لطف کردید جناب مهرانپور عزیز. انشالله اگر اجازه بدید در بین نیمه هم مصدق اوقاتون بشیم، بازی رو هم که تماشا میکنید دیگه حتما.
بله حتما.
ببینیم که به هر حال در نیمه اول چه خواهند کرد دو تیم. ارزیابی تحلیل شما رو قطعا خواهیم شنید. ممنونم، موقتا از خدمتتون مرخص میشیم.
مرسی، تشکر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.